سر بریده شد. در سالهای اخیر با راه اندازی اورژانس اجتماعی از سوی سازمان بهزیستی، آمارهای نگران کننده ای از خشونت علیه زنان و کودکان در ایران منتشر شده است. با این حال پیش بینی می شود آمار خشونت هایی که به دلایل مختلف از جمله دلایل عرفی به اورژانس اجتماعی اطلاع داده نمی شود قابل توجه باشد.
گزارش مهرداد قاسمفر رو می شنیدید درباره خودکشی دو جوان عاشق در استان خوزستان. به پایان مجله شامگاهی می رسیم. در انتها از شما دعوت می کنم که شنونده مجله کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت یک روز حبس و یک ریال جزای نقدی اجرایی در پرونده کارگران آذرب صادر نشده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا او افزود خبری که در فضای مجازی منتشر شده کذب است. اما این مقام قوه قضاییه نگفت که این احکام تعلیقی بودند و نه اجرایی. او در این حال اشاره‌ای به احکام 74 ضربه شلاق برای 42 کارگر شرکت آذرب عراق نکرد. پیشتر نایب رئیس شورای اسلامی کار این شرکت از صدور حکم یک سال زندان و 74 ضربه شلاق برای 42 تن از کارگران این واحد صنعتی خبر داده بود. به گفته یه جواد صابری این 42 تن همچنین محکوم شدند که خدمات شهری، نظافت محدوده ریل راه آهن و معابر را انجام دهند. آقای صابری با اشاره به اینکه شعبه 106 دادگاه کیفری عراق این احکام را صادر کرد گفته بود که برای این کارگران پرونده هایی با اتهاماتی مانند اخلال در نظم عمومی و اغتشاش تشکیل شده بود. این در شرایطی بود که مسئولان ارشد قضایی استان مرکزی به توصیف او قول داده بودند با رأفت اسلامی با کارگران برخورد خواهند کرد. نایب رئیس شورای اسلامی کار آذرب همچنین اعلام کرد که برای 16 تن از این 42 کارگر در دادگاه انقلاب پرونده تشکیل شده است. از سوی به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد جان ملکی رئیس شورای اسلامی کار آذرب با اشاره به اینکه احکام صادر شده بدوی بوده و اجرایی نیست افسود این احکام قابل پیگیری در دادگاه تجدید نظر است. شماری از کارکنان طرحی شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزد خود در مقابل این شرکت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری مهر 1800 تن تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان هستند که با قراردادهای مختلف و به تناسب نوع قراردادشان دستمزد و مزایا دریافت می‌کنند. خبرگزاری ایلنا خبر داد که دستمزد 1800 کارگر شهرداری آبادان شاغل در بخش خدمات، فضای سبز و آتشنشانی پرداخت نشده است. ایلنا به نقل از شماری از این کارگران نوشت دستمزد ماهای اردیبهشت و خرداد آنها پرداخت نشده است و ما به حول تفاوت حقوق فروردین ماه را نیز دریافت نکردند. بر اساس این گزارش 1800 کارگر شهرداری آبادان چندین ماه معوقات بیمه‌ای نیز دارند که در سوابق بیمه‌ای آنها مشکلاتی ایجاد کرده است. پرداخت نشدن دستمزد کارگران شهرداری‌ها در مناطق مختلف ایران در سالیان اخیر خبرساز شده است. خبرگزاری مهر در گزارشی با اعلامی که روزهای بحرانی کارگران کنترل بلیط ایستگاه‌های BRT تبریز با وجود پرداخت نشدن دستمزدشان سپری می‌شود نوشت آنان در وضعیت نامشخصی قرار گرفتند. یک کارگر کنترل بلیط ایستگاه‌های BRT به مهر گفت قرارداد نداریم و از شکایت به دلیل نبود قرارداد می‌ترسیم زیرا اخراجمان می‌کنند. سخنانی که دیگر از کارگران کنترل بلیط ایستگاه‌های BRT را می‌شنوید.
از ساعت 6 صبح تا 9 شب و حقوقم 1,200,000 که مخارج خانواده از آن تأمین نمی‌شود، ایدی و مرخصی نداریم، تاکنون حقوق ما پرداخت نشده و پیمانکار اذیت می‌کنه. با این حقوق چند 600,000 وام و 250,000 اجاره خونه می‌دهم.
شرکت پیمانکاری پویانسب پارس که واحد تعمیرات پتروشیمی بوشهر را بر عهده دارد، 2 ماه دستمزد کارگران خود را پرداخت نکرده است. خبرگزاری پتروشیمی ایران ایپنا نوشت 400 کارگر نیروی تعمیرات پتروشیمی بوشهر از پرداخت نشدن دستمزدشان و در نظر گرفته نشدن مزایایی مانند حق تعطیل کاری و بیمه تکمیلی به شدت ناراضی‌اند. پرداخت نشدن دستمزد و مزایای شغلی در مناطق مختلف ایران اعتراض کارگران را به دنبال داشته است. حدود 1000 تن از آموزش دهندگان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که به مدت 3 روز با سفر به تهران در مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده بودند، در پی وعده‌های نمایندگان مجلس عازم شهرهای خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، از طرف مجلس برای پیگیری مشکلات آنان نامه‌ای نیز به وزیر آموزش و پرورش نوشته شد. تجمع کنندگان در این 3 روز شعارهایی سر دادند که فیلم‌های آن در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت. تجمع کنندگان می گویند بر اساس قانون مصوب مجلس 10 آموزش دهندگان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی باید از طریق آزمون تبدیل وضعیت شوند و این در شرایطی است که این آزمون برای سایر گروه های آموزشی مانند حق و تدریسی ها، سرباز معلم ها و خرید خدمتی ها لغو شده است. روزنامه شرق نوشت که بسیاری از مردم به دلیل افزایش نرخ اجاره مجبور به حاشیه نشینی یا سکونت در شهرهای اقماری شده اند و اضافه کرد بسیاری از کارشناسان از گسترش سکونت در حاشیه گورستانها، پشت بام خوابی و مغازه خوابی به ویژه در بین کارگران خبر می دهند. به نوشته شرق، اجاره 8 شب خوابیدن زیر آسمان یعنی بر روی پشت بام از سال گذشته تا امسال 25,000 تومان افزایش یافته و به گفته علی نوزرپور شهردار منطقه 22 پایتخت ایران به 50,000 تومان رسیده است. اصل 31 قانون اساسی میگوید داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و تاکید میکند که دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران خط فقر در تهران را 4,500,000 تومان و در استانها 2,300,000 تومان اعلام کرد. این در شرایطی است که به گزارش خبرگزاری ایلنا، کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور در فروردین ماه سبد معیشت ماهانه را 6,000,000 تومان اعلام کرده بود. شبکه یاری کودکان کار در بیانیه‌ای از پلمپ دفتر جمعیت خیریه به نام جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی و بازداشت مدیران آن ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده است در شرایطی که بحران کرونا و فقر زندگی گروه‌های از مردم از جمله کودکان و خانواده‌های آنان را مورد تهدید قرار داده است، جلوگیری از فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی که با حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی خود گروه‌های آسیب‌پذیر و فرودست را در سطح گسترده‌ای زیر پوشش قرار دادند، برای بسیاری از این کودکان و خانواده‌ها فاجعه‌آمیز خواهد بود. شارمین میمندی نژاد، مؤسس کتایون افرازه، بازرس و مرتضی کیمنش، مسئول روابط عمومی این جمعیت، با شکایت قرارگاه سارالله سپاه پاسداران و به اتهام‌های توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند. سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی در ایران، درباره برخورد با جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی به رادیو فردا گفته است:
سالها جمعیت امام علی در تمام مناطق حاشیه نشین تهران داشته فعالیت میکرده. حالا که این جمعیت اعتبار و موقعیت خاصی رو در دل مردم به دست آورده، به طور ناگهانی مورد تهاجم قرار میگیره و برچسبای کهنه شده پوسیده امنیتی به اون زده میشه. اولین گروهی که از این برخورد با سازمان جامعه مدنی از جمله جمعیت امام علی ضربه میخورن، فقرا، فرودستان و گرسنگان است که این جمعیت سعی میکرد با حداقل امکانات به اونها کمک کنه. اونم در این دوران کرونایی که شرایط برای اونها بسیار سخت و دشواره.
کارگران شرکت نیشکر هفته گذشته به اعتصاب و تجمع خود برای تحقق مطالباتشان ادامه دادند. بر اساس فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، آنها شعارهایی سر دادند که با هم می‌شنویم.
کارگر هفتفه، اتحاد، اتحاد!
کارگر هفتفه، اتحاد، اتحاد!
کارگر هفتفه،
اتحاد، اتحاد!
اعتراض‌های اخیر کارگران نیشکر هفت‌تپه بزرگترین اعتراض آنها پس از آبان سال 97 است. بهروز فرهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس:
این اعتصاب دور جدید، اعتصاب کارگرای هفت‌تپه، یکی از بزرگترین اعتصاب‌هایی هست که اینها سازمان دادن و اون هم در این شرایط حمله ویروس کرونا، در این شرایط به هم ریختگی اقتصاد و غیره که نشون دهنده این هست که واقعا اینا در چه وضعیت زیر فشار شدیدی دارن به سر میبرن. از طرف دیگه این خط دائمی حقوق پرداخت نشده که در تمام تظاهرات بزرگی که بوده خودش رو منعکس میکرده اینجا هم هست. یعنی این مسئله عدم پرداخت حقوق به خصوص از وقتی که این خصوصی شده و به دست یک عده اختلاسگر در واقع داده شده این مجتمع بزرگ، ما با این مشکل روبرو بودیم و این در تمام تظاهراتشون بوده.
به گزارش کانال‌های تلگرامی، کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و تمدید دفترچه بیمه و بازگشت به کار فوری همکاران اخراجیشان مانند اسماعیل بخشی و محمد خنیفر هستند. بازداشت فوری امید اسدبگی، مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه، و مجازات حبس ابد برای او و مهرداد رستمی چگینی، رئیس هیئت مدیره این شرکت، و لغو مالکیت خصوصی این واحد کشاورزی صنعتی از دیگر خواسته های کارگران است. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24000 هکتار مساحت در زمستان سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. از آن پس مشکلات این شرکت افزایش یافت، به گونه‌ای که دستمزد و مزایای مزدی با تأخیرهای چند ماه پرداخت شد. در حال حاضر کارفرمایان خصوصی نیشکر هفت‌تپه همراه با تعداد دیگری در حال محاکمه هستند. امید اسدبگی متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری است، هرچند که او این اتهام را رد کرده است. در همین حال کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار بازگردانده شدن فوری ثروت‌های اختلاس شده به شرکت شدند. بر اساس فیلمی که در کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه انتشار یافته است، یوسف بهمنی یکی از نمایندگان کارگران میگوید:
از وقتی که بخش خصوصی وارد شرکت شد، همه اعلام کردیم که اینا نالایقن، اینا اهلیت این کارو ندارن، اینا بلد نیستن، مال این کار نیستن، اینا فقط کارشون اختلاس و دزدیه، که الحمدلله درست طاعون پس دادن، خیلیامون، خیلی از بچه ها طاعون پس دادن تا امروز، از اسماعیل بخشی، محمد خلیفه، فعالان کارگری، همه و همه طاعون پس دادن که امروز اسدبگ تو دادگاه حاضره. پس کار کمی نکردیم، نگود چه نکردیم، اینقدر بجنگیم تا بره، چون هفت‌تپه مال من و توه، نه مال اون.
بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران درباره ویژگی‌های اعتراض‌های اخیر کارگران نیشکر هفت‌تپه عقیده دارد:
این نسل جدیدی از کارگران مبارزی که پا میدون گذاشتن و در این اعتصابات آبدیده شدند، اینها مسئله این رو که باید خصوصی سازی رو ملغا کرد مطرح می‌کنند. این درخواست خیلی بزرگی هست و از طرف دیگه این رو بلافاصله مساوی دولتی کردن و پس دادن به بخش دولتی، این رو در نظر نمیگیرن، بلکه برای اولین بار در جنبش کارگری ما مسئله کنترل کارگری و اداره امور به دست کارگرها رو اینا مطرح کردن. کارگران هفت‌تپه از این نظر هم گام‌های بزرگی رو نسبت به بقیه برداشتن و هم تلایه‌دار دور جدیدی از خواسته‌های کارگرها شدند. و از این زاویه این نشانه و تأثیری که این جنبش هفت‌تپه توی کل تاریخ جنبش کارگری ما داره می‌ذاره، از اون تأثیرات ماندگار هست که بهش میشه بعداً رجوع کرد. و در کنار این مبارزاتی که می‌کنن به صورت مطالباتی برای حقوق، برای پاداش‌ها، برای جلوگیری از تعطیلی واحد خودش و اینها، ما می‌بینیم که این خواست مدیریت کارگری، کنترل کارگری و انواع اداره شورایی رو حتی مطرح کردن با این نسل جدید و درخشانی از مبارزان کارگری که درش اومدن، که خب نامدارترینشون بی‌تردید اسماعیل بخشی هست که هزینه بسیار سنگینی هم برای این شعور و آگاهی اجتماعی از خودش نشون داده.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420 22 11 22 112 و 20 420 22 11 22 113 در میان بگذارید.